الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته مسئله 19 هم درباره فروع اعانی سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا اقر الى استعمال اعانی الذهب او الفضت فی الاکل و شرب و غیره ما جازه و کذا فی غیره ما من الاستعمالات نعم لا یجوز التوضع والاغتسال منهما بل ينتقل الى التیمم. می فرماید اگر کسی مضطر بشود نسبت به استعمال ظرف طلا و نقره در خوردن و آشامیدن و یا در غیر خوردن و آشامیدن، مثلا در گذاشتن به فرض کنید تاخچه، جازه. و کذا فی غیر هما من الاستعمالات، دوباره تقریبا تکرار هست که در غیر اکل و شرب سایر استعمالات اگر مورد اضطرار قرار بگیرد اشکال ندارد. نعم یک تبصره دارد، تبصره این است که لا یجوز التوضی، وضو و غسل از ظرف طلا و نقره در حال اضطرار هم جایز نیست. چرا؟ برای اینکه در حقیقت اضطرار در مورد وضو و غسل حکم را منتقل می کند به تیمم. بله، حکمش می شود تیمم، اضطراری در کار نیست، بنبست نیست. این بسیار بسیار آنیه، بسیار آنیه. ماشاءالله اصطلاحات رو مثل ضبط به حافظتون می سپارید. می خواستم وقت کم نیارم خب که واژه های اضطرار رو ضرورت و ضرر و عسر و حرج که اینا با هم مشابه هست باتون شرح بدم، مطلب رو بگم، اگه وقت اضافه آمد برمیگردم برای شما شرح میدم. الان اضطرار فقط اجمالا بفهمیم. اضطرار عبارت است از حالتی که انسان در مزیقه جسمی یا روحی قرار بگیرد. جسمی مثلا اونقدر گرسنه نشه که اگه مال مردم رو نخوره خطر هلاکت دارد. از نظر روحی اینه که اگر خانه‌شو نفروشد دین مال مردم براش یه حالت بسیار نامناسب و پرفشاری ایجاد میکنه. بدهی دارد، سر رسیده، مالی ندارد، خانه ما یحتاجشه، اینجا دیگه مستقه. این اضطرار جنبه روحی دارد. اضطرار ناچاری و در تنگنا قرار گرفتن است، اما گاه جسمی و گاهی هم روحی. اضطرار رو معنا کردم، عسر و حرج و ضرر اونا رو دیگه میفهمید دیگه، نیاز به معنا ندارد، خودتان بلدی. تشخیص اضطرار باید خود مکلف تشخیص بدهد. اضطرار شخصی است، نوعی نیست. بعد از که شخصی شد خود مکلف تشخیص بدهد که الان اگر از این مال مردم، از این آب یا از این غذای مردم بدون رضایتش اگر نخورم در معرض هلاکت هستم، خودش باید تشخیص بده. منتها مفهوماً اضطرار معلوم است. مصداقا یادتون نرد، هر چیزی که شخصی بود تشخیصش هم به خود شخص مربوط میشد، کسی دیگر درباره تکلیف و حالت شخصی کسی دیگر اظهار نظر نمی کنه. زمینه شو برات آره، شما میخواید دوباره برگردن اصطلاحاتش هم این نقطه رو یادتون نرد. بلاکش رو براتون گفتم، بعد از که نوعی نبود شخصی بود، هر حالتی هر عنوانی که شخصی شد تشخیصش به خود شخص مربوط. بسیار خوب. ضرر هم شخصی است.
آقا منظور اینه که این ضرر با این اضطرار با هم در ارتباط هم یه باعث میشه که اضطرار
نه، ضرر با اضطرار فرق داره. چون تصمیم گرفتم که انا این دیگر رو بهتون شرح ندم که خیلی حاشیه طولانی میشه، از دست میافتیم. و الا اضطرار و ضرر و عسر و حرج اینا خیلی با هم همینطوری در یک مرحله هستن. کدوم مرحله؟ مرحله عنوان ثانوی، همش از عناوین ثانوی هستن، فرق میکنن. به حضور شما اضطرار به وجود آمد، معنای اضطرار رو فهمیدیم. این نکته یه مسئله شرعی هم در ذهنش خیلی مهمه بگم. شما با شخصیت ها خودتان در ارتباط هستید یا با افرادی که خارج میرن، دانشجو یا دیپلمات یا خودتان احیانا مسافرت میکنید، یادتان نره چه میگید؟ میگید خب میریم خارج، با خانمایی که میان احوال پرسی میکن، ناچاریم دست بدیم. ناچار یعنی اضطرار. اینو میگه یا زر چیز سفره‌ای که پهن شده است مشروب هست، خب ما نمیخوریم ولی ناچاریم اونجا بشینیم. یادتون است مقام معظم رهبری رئیس جمهور بود، از سر سفره‌ای که ظرف مشروب بود بلند شد. این در تاریخ ثبته که یک رئیس جمهور مؤمن روحانی دین را بر سیاست دنیای خارج مقدم داشت، بلند شد. خیلی مردانه هم، خیلی هم به اصطلاح با جرأت بلند شد و اعلام هم شد که بله، شد بر اساس دین من سفره‌ای که مشروع ترش باشه نشستن تو اون سفره هم حرامه. بنابراین گرفتی تا آخر، مجبوریم با خانم دست بدیم، مجبوریتی در کار نیست. ناچاریم، ناچاری در کار نیست. تازه اونا یه مقداری میفهمن حرفا را، قبلا که توجیه بشوند که ما دین ما اینه، هیچ ناچاری در کار نیست. اونا همونطوری که میبینن که عربای سعودی مثلا میان با اون لباسای خیلی عجیب غریبشان با چپی ها و دیگه تا جلسات اونا که با وزبی اونا که نمیخونن، از قبلی که ما فرهنگ ما اینه، هیچی نمیشد. دست دادن هم همینطوری میگه که ما فرهنگ ما این. البته وهابی ها این کارو میکنم، خودم دیدم به چشم خودم در تلویزیون که ملک عبدالله با زن اجنبی دست میداد. شاید مذهبشان تا مکه و مدینه است، لذا در ریاض و جده و اینا حجاب واجب نیست، بی حجاب هم. و در مکه و مدینه هم حجاب است و هم شرک است، و شرک یعنی شیعه ها مشرکند و اونا مؤمنند و حجاب هم زورکی هم. به حضور شما یه مسلک خاصیه، یه مطالعه میخواد و که باید بحث کنی. پس یه نقطه بود درباره استقرار عنایت کنی. بعد از که استقرار آمد، طبیعتا بر اساس دلیل استقرار، دلیل استقرار چه میکند؟ حکمی را صادر میکند مطابق با موضوع موجود، یعنی شخصی که مستر هست، حکم مستر از توی شهر آمده صادر می شود. در جایی که اضطرار برای استفاده از ظرف طلا و نقره به وجود بیاد استفاده می شود جایز به عنوان ثانوی. عنوان ثانوی است اما حکم واقعی است. حکم در مورد استقرار و کل عناوین ثانوی احکام، احکام واقعی است، احکام ظاهری نیست که در رتبه و مرتبه خودش از سوی شهر جعل شده است. حکم واقعی است. دلیل ما درباره استقرار اشاره کوتاهی بکنیم، روایات و نصوصی است، عمدتا روایت موثقه ابی بصیر از امام صادق علیه السلام، کتاب وسائل جلد 4 که وسائل ما 20 جلدیه، جلد 4 باب 1 از ابواب قیام حدیث شماره 7 موثقه ابی بصیر، سند معتبر هست، از امام صادق علیه السلام درباره قیام شخصی که مریض هست سوال شده است که نمیتونه، ناچاره. این یکی از معانی استقرار، نمیتونه استاده بشه چه کنه، نشستم اگر بخوند اشکال ندارد. در زیر روایت یک قاعده کلی می فرماید لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. خب یک کامل بنویسید دیگه، من که در حافظه سپردم برای این که شما بنویسید. لیس شیعون نوشتید خواهی چی حدیث این حدیث چش لیس شیعون مما حرم الله الا وقد احله الله لمن اضطر الیه. حدیث سندش درسته، دلالتش هم کامله به عنوان قاعده کلی. هیچ چیزی که حرام هست از سوی شهر وجود ندارد مگر اینکه در موقع اضطرار حلال خواهد بود. دلالت واضح، سند هم درست، یکی از پشتوانه های مهم اضطرار و حکم اضطراری است. حدیث دوم هم که می دانید حدیث رفع دیگه، حدیث رفع مشهور و معروف. مدرک اصلی حدیث رفع کتاب خصال صدوق هست، خصال نهگانه. حدیث رفع در وسائل هم کتاب وسائل جلد 5 باب 30 از ابواب خلل واقع فی الصلات، حدیث شماره 2 از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است. صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث سندش صحیح است. شیخ انصاری هم صحیح اعلام میکند، جاهای دیگه هم صحیح اعلام شده است. منتها سیدنا الاستاد میفرماید که 6 فرازش، یعنی تا همین ما اطبو الیه، سند صحیح دارد، اما تا فراز 9 سندش یک راوی توثیق ندارد. در حسب شهرت روایت در حدی که متفق علیه می شود روایت غنی از بحث سندی است، هرچند سند هم صحیح است که در اون روایت آمده است تا ما اضطرور رو پیدا کنیم که شماره چندم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. رسول الله می فرماید وضع عن امتی 9 اشیاء السهو والخطأ والنسيان وما اكره عليه وما لا يطيقون وما لا يعلمون وما اضطروا اليه والحسد والطيارة والوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفه. این 9 صورت رو که گفتم برای شما، ما اقربو الیه وضعه، یعنی رفعه، حکم اولیش رفع شده است. حکم اولی که رفع شد، حکم بدون مانع است، یعنی میشد اباحه، یعنی میشد مباح و حلال. اون روایتی که 6 تا دارد 9 ندارد. به حضور شما اون 6 تا دارد 9 ندارد. در حسب روایت هم سندش درسته، حدیث هم خواندیم، اعتبار تمام. منتها ضرورت باز هم که مبیح هست، قاعدتون فی قاعدته، از ضرورات تبیح المحظورات، درسته، اما قاعدتون فی قاعدته، از ضرورات تتقدر به قدره. ها دیگیم الان ضرورت هست، همون مقداری که ضرورت ضرورت بشود استفاده کنیم، نشود که بگیم الان که ضرورته دیگه باید آزادیم از استفاده کردن. نه، آزادی نداریم، به قدر ضرورت. یه وقتی مثال زدم برای شما، ظاهرم در جده بودیم، دیدم یه بنده خدا اونجا که منطقه به اصطلاح اتراق حجاج ایرانی هست، الحمدلله نماز میخوان، دیدم بنده خدا بدون مهر رو فرش نماز میخوان. گفتم اینجا چرا اینجوری نماز میخونه؟ گفت ما نباید از دستورات جلو بریم، برای ما گفتن که اینجا دیگه مهر لازم نیست. خب از ضرورت تتقدر و به قدرها، این جده است، اینجا از دین و وهابیت آنچنان خبری نیست. دیدید که از دین خبری نیست، فحشا و منکرات، کاراتی که آبروی وهابیت تا ابد برده، که پلیس و ایناش چه اعمال فجیعی که انجام، فساد، منکرات، اینجا وهابیت هم نیست، جایی برای تقیه نیست. خب بندگان خدا فکر میکنن که گفت خب تخییه و لازمه یا مداراتی یا غیره دیگه از خانت که بیرون آمدی دیگه شروع کن مهر اینا رو بذارید کنار. نه خیر، من مهرم جیبمه، من که میرم هر کجا فرصت پیدا کنم رو مهر نماز میخونم. هر شو دیدن که با حالت ایستاده از خود دیگه مجبور آدم نماز مستحبیش رو فرش میخونه، اون تو من نماز واجب رو فرش نمیخونه، چون که امکان دارد، امکان داشته باشد آدم نباید رو واجبات اصلی را دست کم بگیرن. اون تا خود داری که جماعت هست و امکان ندارد دیگه میشه نماز رو فرش خوان مجبور، اونجا واقعا ناجره. بسیار خوب، از ضرورات تتقدر و به قدره ها. این مسئله کامل شد، یه نقطه رو کامل بگم تمام. درباره وضو و غسل از اول اضطرار نسبت به استفاده از ظروف طلا و نقره به وجود نمیاد، چون که پس از که مانع وجود داشت فورا منتقل میشیم به تیمم، کار دیگه ندارد. و اما اگر قائل به ترتب بشید، نه
مواردی پیش
اگر میخواستم اونو نگم، یعنی شبیهش، اگر چنانچه کسی آب را از ظرف طلا و نقره گرفت، همون داستانی که قبلا گفتیم تکرارش کنید، غرفه ها یعنی مشت پر آب را از ظرف بگیرید، بعد وضو بگیرید و دست و صورتتان را بشورید، بر اساس ترتب اشکال ندارد. اضطرار اگر بود دیگه ترتب صورت نمیگیرد، اونجا کار ممکنی هم اون تا اونجا سعی کنید که ترتبی انجام بدید، هرچند ترتب لازم نیست چون اضطرار است. بر فرضی که اضطرار به وجود بیاد و جایی برای تیمم نباشد، که خیلی فرض بعیدیست، عقلا ممکن است، عادتا ممکن نیست، ما در اونجا میتونیم بگیم که بله وضوع را با همون شکل که گفته شد در ترتب انجام بدیم. این مطلب تمام شد. مسئله 20 سؤال شما چی؟ مسئله 20 اذا دار الامر فی حال ضروره بین استعمال هما او استعمال الغصبی قدم هما. این سؤال شما بود که سیدان الجلیل، دقت کنید سؤال نسیه شما بود. اذا دار الامر فی حال ضروره بین استعمال هما او استعمال الغصبی، امر دائر شده است که دو تا ظرف آب هست، یا ظرف نخره است یا ظرف غصبی. عجب شانسی گرفتاری است. فرض کنید شما اشکال نکنید خواب چه چیزی گیر نمیاد، میگه خیلی ساده است گیرم میاد. چطوری گیر میاد؟ شما مثلا فرض کنید که در مهمان شدید، در مهمان سرای شاهان عرب وهابی، اینا از طلا و نقره ظروف زیادی دارن، میخواد با طلا و نقره وضو بگیرید، یا اینکه نه با طلا و نقره وضو نگیرید، یک فرد دیگری هست از ابناء عامه ظرف دیگه دارد، اون ظرف خمسشو نداده، از ظرف خمس نداده ظرف غصبی هم، یا از ظرف طلا و نقره وضو بگیرید، از کدامش میتونید وضو بگیرید؟ کدام یکی مقدمه؟ میفرماید قدم هما، شرع مقدم کرده است ظرف طلا و نقره را نسبت به ظرف غصبی، یعنی اگر امر دائر شد که از ظرف غصبی استفاده کنیم یا از ظرف طلا، باید از ظرف طلا استفاده کنیم و از ظرف غصبی اجتناب کنیم. احسنتم، حالا اجازه بدید یکی یکی. ماشاءالله در این رابطه بر
چرا اینجا فایده
بدن شدن به تیمم ممکنه اکل و شرب باشه. به حضور شما اگر مستر شدیم برای استفاده کردن در اکل و شرب که آقای پاکمانش زنش به حضور است، نیاز به اکل و شرب داره. اگر همچه اتفاق افتاد از ظرف طلا و نقره استفاده کنیم. یه مسئله شرعی براتون بگم به اون اینه، شما که طلبه هستید الحمدلله از سهم امام میتونید استفاده کنید، مخصوصا اونایی که سیدید که از سهم این هم میتونید استفاده کنید. جایی که مطمئن هستید که خمس نمیدهد مجازید از اون ظروف که استفاده میکنید به قصد این که از سهم امام و سهم سادات هم مجاز هستید که استفاده کنید. پس شما مشکل ندارید، روحانیت الحمدلله آزاد هم. بعد این مطلب تمام. و اما مطلبی که در باره تقدم ظرف طلا بر ظرف غصبی آمده است، اولا گفته می شود که از لحاظ روایاتی که درباره غصب داریم بسیار لحن صریحی دارد، از جمله روایت معروفی که شنیده اید کتاب وسائل جلد 6 کتاب خمس باب 3 از ابواب انفال حدیث شماره 6 توقیع شریف است، محمد ابن عثمان عمری سوالاتی دارد از آقا، جواب مفصل است. این یک جمله جواب برای ما کلیدی و محوری است: لا یجوز التصرف لأحد من مال الغیر بغیر اذنه، لا یجوز التصرف فی مال الغیر بغیر اذنه. احدن هست کن لا یجوز التصرف فی مال الغیر به غیر اذنه. توقیع شریف است، معروف. ما توقیع رو نه تنها معتبر میدانیم که آل سند هم میدانیم و محساس هم هستیم، گره خورده به معتقدات ما. اگر به توقیع اشکال کنیم اشکال به معتقدات ما برمیگرده. اینه که شما در بعضی از تحقیقات یا احادیث میبینید که میگید خب این روایت توقیعه، اون اشکال صغروی دارن، اون توقیعاتی که از طریق نواب ارغه ثابت هست در اعتبار شکی نداریم آل سند هم هست. خب دلالت این روایت ثابت هم مشخص است بر اینکه مال غصبی جایز نیست، لا یجوز دارد، صریح هست.
لحن قبلا فرمودی لعهدین هم درش بوده،
درست؟ شاید دو تا متن بوده. بسیار خوب، حالا اجازه بدید من همین الان گفتم دیگه، دو تا متن گفتم
یالو لعهدین خوندم دیگه،
بله همه الان خوندم.
باید منطبه فرمودی لعهدین رو نمیدیشون
کی گفته بودن که لعهدین دارد؟
این
اون روایت دیگه بسیار خوب، احسنتم جزاکم الله خیرا که شما قد دقت. روایت دیگر درباره همین عدم جواز تصرف در مال غیر که کتاب کافی جلد دو صفحه جلد دو باب ثواب مؤمن و حدیث شماره دو، اگه خواستید در کتاب قواعد فقه هم قاعده احترام پیدا کردنش راحت تر. صحیحه ابی بصیر که در نوشته موثقه نوشته شده، در صحیحه آمده است قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، از امام باقر نقل از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم که فرمود ثواب المؤمن فسوق. یک نقطه اخلاقی مهم، فحش دادن مؤمن فسق میارد. اگر کسی مؤمنی را فحش بدد، این فحاش فاسقه، نماز جماعت نمیشه بهش اخلال کرد، شهادتش قبول نیست، فاسقه. خبرش البته روایتش، چون بحث روایت داستان طولانی داره، روایت شو باید تبیان کرد، نه رد نه قبول، اما نماز جایز است، پشت سر شهادتش هم قبول. سبابم فرشم یادتون دارم، شما برای پامانبریاتون بگید فحش جدی و شوخیش فحشه. بعضی از مردم به عوام با شوخی به هم دیگر فحش میدن، اهل علم که نستجیر و بالله تعالی، اگر اهل علم خدای نخواسته زبانش فحش داشته باشه صحت خلق دارن دیگه، لیسه به اهل علم. اهل علم در لباس احرامه، محرماتش اینه دیگه، اگر زبانش فحش، در زبانش فحش آمد دیگه خطرناک. البته لعن غیر از فحش، البته شما لعنم به کفار و به دشمنان اهل بیت، به یک آدمی که گناه کرده است لعنم نکنه، جایز نیست. شما بگید که خب فوش درست نیست، دارم اینو خدا لعنتش کنه، خدا یزید لعنتش کنه. هر
چند
سبب فوش
حقیقی
فوش کنیدن
باشه
بادم نمارد، بله فوش کنیدن باشه نمارد. از لحاظ شرعی اونجوریه، از لحاظ این رو دقت کنید، از لحاظ اخلاقی ادب اهل بیت، ادب شیعه است. حالا ما شیعه که عمل نمی کنن که کار نداره، ادب شیعه بشنازید به ادب فرش. حرم الله الجنت على كل فاحش بذیء، خداوند بهش رو حرام کرده است به آدم فحاش بدزبان. بسیار خوب، برابر این فسو حدیث رو کامل بکن، چشم. سباب المؤمن فسوق الان قال و حرمت مالهی که حرمت دمه، این محل استشهاده است، و حرمت دمهی و حرمت مالهی که حرمت دمه، با این غلظت. بنابراین خب احادیث دیگری هم هست، مثل این که لا یحل دم و امر این و کذا مال و امر این الا به طیب الا به طیبت من نفسه، اونم حدیث سماعه هست که در کتاب وسائل باب مکان مسلی باب سه حدیث یک آمده است. ما به اون احادیث هم زیاد احتیاجی نداریم، اون حدیثی که توقیع بود و این حدیثی که صحیحه از کافی نقل کردیم، به ما غنن و کفایه که مال مردم، تصرف در مال مردم اونقدر خطرناک است که حرمت مالهی که حرمت دمه. پس نصوصی که درباره اجتناب از تصرف در مال غصبی آمده است بسیار شدت و غلظت دارد، تا نصوصی که مربوط به استعمال ظرف طلا و نقره آمده است، که در ظرف طلا و نقره دیدیم نصوص ما چه بود؟ بعضی از تعابیر لاینبغی بود، باب 66 و 65 و 67 که خوندیم، بعضی از تعابیر کره هما بود. پس این دو تا تعبیر رو که کنار هم قرار بدیم، معلوم است اون تعبیری که با شدت و غلظت میگه لا یجوز حرمت مالی که حرمت دمه، قوت دارد نسبت به این تعبیری که لاینبغی و کره هما باشد. بنابراین در صورت دوران امر بین اجتناب از استعمال ظرف طلا و نقره و اجتناب از ظرف غصبی، باید از ظرف غصبی اجتناب کرد، چون نصوص خیلی شدت لحنش بالاتر است نسبت به نصوصی که درباره استعمال ظروف طلا و نقره آمده است. این از جهت نص. پس قوت مدرک ترجیح میداد اون مورد غصب را نسبت به مورد ظروف طلا و نقره. سوال شما چی بود؟ گذشت؟ پس جواب شما رو دادم. الان نه، قاعده وقتش نیست، چون وقت کمه. فعلا اجازه به درس کامل
کامل
اجازه قبلا گفته یک کسی رزرو کرده. این مطلب رو که گفتیم همین الان فرمایش شما رزرو آقای علیزاده و اقدام حضرت عالی. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه زکیه، کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 311 و صفحه قبل و بعد می فرماید که ترجیح به این ترجیح ظرف غصبی نسبت به ظرف طلا و نقره از این جهت نیست. چرا؟ چون مورد نیست که بگیم تعارض است. تا ما چه کنیم؟ در تعارض به مرجحات باب تعارض مراجعه بکنید. مرجحات باب تعارض عبارت است از قوت سند و قوت دلالت. تعارض نیست بلکه تزاهمه. در تزاهم که بود مراجعه کنید به مرجحات باب تزاهم. مرجحات باب تزاهم اهمیت هست، بدل داشتن هست. بنابراین بر اساس قواعد باب تزاهم اجتناب از ظرف رسمی مقدم است. چرا؟ چون که ظرف رسمی درست مصداق حق العبد است و ظرف طلا و نقره مصداق حق الله است. هر کجا فقهن گوش بدید، قید فقهی میکنم برای شمایی که خطیب و منبری یا ذهن و حال و روح خاص دیگه داشته باشید، کلامی عرفانی، اجازه بدید. همیشه در صورت دوران امر بین حق الله و حق العبد، حق العبد فقهن مقدم است. این یه امر مسلمی است، مورد اجماع بلکه تسالم است. سرش این است که خداوند ارحم الراحمین است و غفور و رحیم، بنده که دیگه غفور و رحیم نیست، دیگه میتوند نبخشد، مسئولیت دارد. این فقهن همین است. تقدم غصب بر طلا و نقره هم معلوم شد. اما یه اشاره کوتاه، از لحاظ تربیتی و معرفتی یا سلوک و اون باب عرفان و سلوک، حق الله مقدمه. یک عبدی که در معرفت و سلوک برود بالا میگد مخالفت حق عبد بشود کتکشو میخورم، جوابشو میدم، اما در برابر خدایم اسیان نمی کنم، هرگز تعدی نمی کنم، حق العبد بشود، حساب دارد دارد، چوبشان میخورم، ولی صد خار خلق بر جگرم لب نکشایم. در برابر حدود الهی اصلا تعدی و تخلف نخواهم داشت. مسئله اخلاقی و سلوکی بود. بنابراین در آنچه در متن آمده است فقها درست است که استعمال قصری مقدم است بر استعمال اوانی ذهب و فضه. مسئله 21 ان شاء الله فردا صلواتی آقا مزعاد صلوات خواهد